متشکر، خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید. 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 خیلی متشکر، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکر. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. خیلی متشکر. خیلی متشکر. خداوند انشاءالله نگهدار شما باشه. خیلی متشکر. خیلی خیلی متشکر. خیلی ممنون. خداوند نگهدار شما باشه. خیلی ممنون. بفرمایید. زنده باشید. زنده باشید. انشاءالله زنده باشید. زنده باشید. خیلی ممنون. خیلی متشکر. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. هوا گرمه. زنده باشید. زنده باشید. زنده باشید. زنده باشید. خیلی ممنون. بفرمایید. 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 خواهش میکنم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. احسنتم احسنتم. احسنتم احسنتم احسنتم. بارك الله فيكم، تفضلوا. احسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار رو دعوت می کنم و توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی و تذکر رضای حق و پرهیز از سخط پروردگار و اغتنام فرصت از این ساعات پربرکت و از این فضای معنوی و روحانی برای دعا و توجه و توسل به پروردگار. در این روزها دو مسئله مهم و اساسی برای ملت ما و جامعه ما، بلکه برای ملت‌های مسلمان در سراسر جهان، بلکه برای هوشمندان از همه ملت‌های عالم مطرح است. یکی مسئله حج و حالت ویژه‌ای که امسال حج مسلمانان دارد و اونچه در سال گذشته در حج پیش آمد، و این نقطه بسیار شگفت‌انگیز در تاریخ کعبه مکرمه و خانه خدا، و دیگری مسائل مربوط به جنگ و قبول قطعنامه 598 از سوی ایران و حوادث فراوانی که در پیرامون این دو مسئله وجود دارد یا وجود خواهد داشت. این دو مسئله مهم در دو خطبه امروز باید مطرح بشود، در خطبه اول مسئله حج و در خطبه دوم مسئله قطعنامه. البته اگر ما می‌خواستیم که حق سخن را در این باره ادا بکنیم، باید پیام بلند زیبای استثنایی ماندگار تاریخی رهبر و امام عزیزمون رو در اینجا مطرح می کردیم و در پیرامون اون حرف می زدیم. حقیقتا این پیام یکی از
آیات و معجزات بزرگ این انقلاب است و همونطوری که همه احساس کردید اونچنان نغمه دلپذیر و مؤثری است که تا اعماق جان ملت انقلابی ما نفوذ کرد و تارهای روح آنان را به نوا در آورد و این تازه آغاز کار است. این پیام لوحه زرین پاک نشدنی است که بر سردر این انقلاب و بر پیشانی و کتیبه این نظام عظیم اسلامی تا ابد خواهد ماند. کلمه کلمه و جمله جمله این پیام قطره باران رحمتی است که کام مشتاقان را و جان عاشقان را سیراب خواهد کرد. حقیقتا نشانه است از این که امام ما این فرزند راستین ولی خدا و پیامبر خدا ملهم به الهامات الهی است. این نیروی فوق العاده است که خدای متعال ذخیره این انقلاب قرار داده است. افسوس که وقت کمه و الا در ستایش این پیام ساعتها باید سخن گفت و در تفسیر آن عمری را باید صرف کرد. برادران ما در مجلس شورای اسلامی و بیرون اون مجلس گفتند که این پیام باید قانون بشود. این درست است، اما بالاتر از آن این پیام باید فرهنگ جامعه ما بشود. ای بسا قانونی که در دل مردم و عمق جان مردم نیست، بر نوک قلمها و لقلقه زبانهاست، اما فرهنگ یک جامعه یعنی اون راه روشنی که جامعه اون راه را می پیماید. این پیام باید اونقدر تکرار بشود، اونقدر بر سر منابر و تریبونها گفته بشود و شرح و توضیح داده شود، اونقدر باید جزوه و کتابی که حاوی این پیام خواهد شد در خانه ها به وسیله پدران و مادران و جوانان بزرگ خانواده برای دیگران خوانده بشود، اونقدر باید این پیام در زبانها و دلها و ذهنها بگردد تا رنگ ثابت ملت ما و فرهنگ ناستردنی انقلاب ما بشود. این پیام و پیام سال گذشته حج یک مجموعه کامل است که باید از آن این ملت جان خود را سیراب کند. من امروز به گوشه هایی از این پیام اشاره می کنم و حقیقتاً وقت کوتاه این خطبه ها به بیش از اشاره هم نمی رسد. البته می توان فهرستی از مطالب این رو گفت، اما بنده وقتی پیام رو با دقت مطالعه کردم دیدم فهرست مباحث و نکاتی که امام در این پیام بیان کرده اند اونقدر طولانی است که حتی بیان رؤوس مطالب هم وقت زیادی می طلبد. بنده امروز فقط برخی از مطالب این پیام رو عرض می کنم که البته نمی توانم ادعا بکنم که اینها مهمترین مطالب این پیامه. مطلب اول که محور اولی پیام است مسئله حج و فلسفه حج است. مسلمانان حج را نشناختند همچنان که قرآن را. مسلمانان حج را حرکات و الفاظی گمان بردند، اما روح حج را ندیدند و لمس نکردند. لذا سالها و قرنها بر حج گذشت بدون اون که این مراسم عظیم بتواند محل صحنه عظیمی باشد که مسلمین در آن منافع خود را مشاهده کنند. لیشهدوا منافع لهم. طواف خانه خدا که حرکت متمرکز و یک پارچه مسلمانان را بر گرد محور الله نشان می‌دهد و عبودیت غیر خدا را نفی می‌کند و همه حرکات و سکنات افراد امت اسلامی را متوجه به خدا می‌کند، سعی صفا و مروه که یک تلاش دائمی را به مسلمانان املا می کند و تعلیم می دهد، رمی جمرات که حضور شیطانهای زور و زر را به یاد مسلمانان می آورد و وجوب مبارزه با آنها را به مسلمانان یادآوری می کند، وقوف در عرفات و مشعر و منا که صحنه عظیم محشر مسلمین را در مقابل چشمها ترسیم می کند و قدرت عظیم امت اسلامی و انرژی متراکم آنها را به صورتی در مقابل چشمها مجسم می کند، کشتن قربانی در روز دهم ذیحجة الحرام که وجوب قربانی دادن را و گذشتن از مال و جان را به مسلمانان می آموزد و ده ها روح و فلسفه و معنای دیگر در حج به کلی از یاد مسلمانان رفته بود. حج یک سفر زیارتی سیاحتی شده بود یا سیاحتی تجارتی. حج نتوانسته بود مسلمانها را به عظمت و عزتشون آشنا کند. پرده‌داران حج از حج فقط همین را طلب کرده بودند که مسلمانان بیایند و پول خود را به دامن آنها بریزند و احیانا سخن ناحق و زهراگین آنها را بشنوند و برگردند. اسلام و انقلاب اسلامی و تجدید حیات اسلامی روح حج را به حج برگردند، حقیقت حج را آشکار کرد، به مسلمانان دنیا نشان داد که چگونه یک ملت با فداکاری خود، با مجاهدت یک پارچه خود میتواند فریاد رسای خود را بر بلندترین مأذنه جهان و در محشر عام مسلمین عالم بر صدای ابده طاغوت غالب کند، حقایق را به گوش آنها برساند. این نکته اولی پیام امام. مسلمانان باید بدانند که حج، این واجبی که این همه مورد تأکید قرار گرفته و هر سال از همه جای جهان اسلام کسانی باید پول خرج کنند، خود رو به تعبدی اندازند و به اون بروند، فقط برای یک سلسله اعمال خشک و بیروح نیست، برای حقایقی است، برای فهمیدن معارفی است، برای درس گرفتن است، برای با هم آشنا شدن است، برای پیدا کردن عزت است، یک تجربه است، تمرینی است برای ایجاد امت بزرگ اسلام بدون هیچ تمایز و تفاوت. نکته دیگری که در باب حج در پیام عظیم امام مشاهده می شود، تأثیر حج مسلمانان عاشق ایرانی در بیداری مسلمانهای دیگر نقاط جهانه. امام بر روی این نکته تکیه کرده اند که شما ملت انقلابی که 9 حج بعد از پیروزی انقلاب به جا آوردید با خصوصیاتی از حج کامل اسلامی، در این کار خود سود بردید و به اهداف خود نزدیک شدید. شما جانهای بیدار رو بیدارتر کردید. شما خواب مرگ مسلمانان به خواب رفته رو برآشفتید. فریاد رعدادهای الله اکبر شما توانست مسلمانان رو بیدار کنه و دشمن اسلام و مسلمانان رو بترسانه. شما بودید که میوه استقامت و زیتون نور و امید رو با الله اکبرتون بر دامن ملت مسلمان فلسطین افکندید. شما بودید که خونسا بودن و عقیم بودن درخت‌های کهنه پوسیده سیاست رو در صحنه حیات فلسطینی ها ثابت کردید. شما بودید که شجره مبارکه لاشرقی فلسطین رو از نور کوکب دری فلسطین رو از شجره لاشرقیه و لاغربیه اسلامی انقلاب خودتون به تشعشع و تلألؤ در آوردید. شما در این حجهایی که در این چند سال کردید و به خصوص در حج سال گذشته که حجتون رو با جهاد به هم آمیختید و با خون مطهر خودتون سرزمین تاریخی اسلامی رو رنگین کردید، توانستید وجدان دنیای اسلام رو تکان بدید. این هم امسال هم جای خالی شما همون کاری رو میکنه که حضور قوی شما در سالهای گذشته. امروز دلهای بیدار و چشمهای روشن در میان مسلمانان در خانه خدا جای خالی 200,000 حاجی ایرانی رو به خوبی لمس خواهد کرد. امسال خانه خدا از فریاد الله اکبر عاشقانه شما خالی است. امسال تنین براءت از مشرکین در خیابانهای مکه و مدینه و در اون سرزمین یادگارهای اسلامی شنیده نمی شود. امسال مردم مسلمان عالم در کنار بقی زمزمه حزن‌آلود عاشقانه دعای کمیل شما را نمی شنوند. دروازه های مدینه الرسول را بر روی امت پیغمبر بستند. خانه خدا را بر روی بندگان صالح خدا بستند. اما این مظلومیت شما، این جای خالی شما امسال همون کاری رو خواهد کرد که فریاد رعداسای شما در سالهای قبل. این هم نکته دوم از پیام امام. نکته دیگر اشاره به مقاومت عظیم ملت ایرانه. امام از حج نگاهشون رو بر می گردانند به داخل ایران اسلامی و عظمت این ملت بزرگ رو که بر قله استقامت جهان و تاریخ قرار گرفت به یاد ملت می آورند و در تاریخ ثبت می کنند. هیچ فکر کردید که از اول انقلاب چقدر فشار بر شما وارد شده و شما با گردن برافراشته، با سینه سپر کرده، با مشت گره کرده، با فریاد رسای مقاومت خودتون در مقابل این همه فشار ایستادگی کردی؟ از ساعت اول پیروزی انقلاب توطئه ها، محاصره ها، ضربه ها، خباثت ها، حمله ها، دروغ زنی ها از همه طرف به سمت این ملت سرازیر شد و این ملت بزرگ مقاومت کرد. تاریخ بدانه، نسل‌های آینده به یاد داشته باشند که این نسل مبارک، این امت بزرگ در این برهه از زمان به دنبال سر این رهبر استثنایی و عظیم صداقت خودش رو نشان داد، فداکاری خودش رو نشان داد. مبارک باد بر این امام این امت و مبارک باد بر این امت این امام. از این مسئله هم امام با یک عظمتی یاد میکنه. اون وقت خطاب به مسلمانان سراسر جهان، این وظیفه بزرگ رو که مسلمانهای عالم باید از مرداب سکوت و سکونی که بر اونها تحمیل شده خودشون رو خلاص کنن، این مسئله که مسلمانان عالم باید از مرگ نترسن، این مسئله که مسلمانان عالم باید بر فشار و ظلمی که قدرت‌های شرق و غرب بر آنها تحمیل کرده اند کمر خم نکنند و به زانو در نیان. یادآوری عظمت و جوهر عزتی که در مسلمانهای عالم هست به خاطر اسلام، این هم نکته دیگری است که امام فریاد میکنه و مسلمانهای جهان گوش به این فریاد میدن. و بدانید که این پیام چون از دلی معدن معرفت و آگاهی و جایگاه اخلاص به وحدانیت پروردگار برخواسته در سرزمینهای مستعد دل انسانهای مسلمان بذری خواهد ریخت مبارک، بذری که از اون نهالی بالنده سر برخواهد آورد و میوه اون رو دنیای اسلام خواهد چید و خواهد چشید. خطاب به مسلمانان عالم، امام عزیز ما میگن تا وقتی که تعادل قوا در جهان به نفع مسلمین به وجود نیاد، تا وقتی این تقسیم غیر عادلانه عالم به مستکبر و مستضعف که متاسفانه ملت‌های مسلمان در کفه مستضعف قرار گرفته‌اند از بین نره، مسلمان‌ها همواره باید شاهد باشند که منافع بیگانگان و دشمنان اونها بر منافع اونها ترجیح پیدا خواهد کرد. مسلمان‌ها باید خودشون با قوت و قدرتی که خدا به اونها داده و در دل اسلام وجود داره این بی تعادلی موجود رو به هم بزنند و تعادل قوا رو به نفع خودشون تغییر بدن. مسلمانهای عالم باید بدونن تا وقتی که سردمداران فاسد و مزدور و وابسته و نوکر صفت در جوامع اونها حکومت میکنند، این تعادل قوا هرگز تغییر نخواهد کرد به سود مسلمین و مسلمانها رو روز به روز در دنیا ضعیف‌تر خواهند کرد.
در این پیام یک فصل مهمی مربوط به جهان اسلامه، فصل مهم دیگری مربوط به مسائل داخلی کشور خودمون و جامعه خودمون. در مسائل داخلی مهمترین و اصلی ترین مسئله‌ای که امام بر روی او تکیه می‌کنند مسئله عدالت اجتماعی است و از بین رفتن تمایزات تقرقنا به شکل وحشتناکی که بر اثر تحمیل دشمنان در این جامعه به وجود آمده و متاسفانه همچنان در بخش مهمی هنوز ادامه داره. عدالت اجتماعی یعنی در جامعه فقیر نباشه، یعنی خیرات و برکات جامعه تنها به سود یک دسته از مردم و به زیان اکثریت قاطع مردم مصرف نشه. عدالت اجتماعی یعنی اینکه در جامعه اسلامی از همه برکاتی که در این جامعه هست قشرهای عظیم مردم بتوانند استفاده کنند و بهره ببرند و استعدادهای اونها شکوفا بشه. محرومان و پابرهنگان مورد توجه ویژه امام امت هم، اینها لشکریان اصلی و حقیقی انقلاب هم. اینها کسانی هستند که در طول تاریخ پشت سر پیغمبرها همینها ایستادن. اونها کسانی هستند که دشمنان و مخالفان پیغمبران اونها رو ارذلون یعنی طبقات پست معرفی میکردند، اما پیغمبران عظیم الشأن الهی اونها رو خودیهای نهضت و حرکت الهی خودشون میدانستند و همتشون برای اون بود. عدالت اجتماعی یعنی اون چیزی که در آیه قرآن به عنوان هدف از ارسال رسول و بعثت انبیا معرفی شده است. لیقوم الناس بالقسط، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. آمدن پیغمبرا برای اینه که در جامعه قسط باشه، عدالت اجتماعی باشه. پیغمبران آمدن تا گردن کلفت های جامعه، مفت خورهای جامعه، زالو صفتان جامعه، استثمارگران جامعه، زرندوزان جامعه، بی دردان و بی غمان مرفه جامعه رو سر جای خودشون بنشونن و مستضعفان، محرومان، پابرهنگان رو به حقوقشون برسونن. این بایستی هدف اصلی انقلاب باشه، در قوانین، در اجراییات، در برخورد مأمورین با مردم، در ارزش‌گذاری در سطح جامعه، در گفتنها، در تبلیغها باید در رأس امور قرار بگیره. اگر عدالت اجتماعی در جامعه ای نباشه، هدف اعلای دین یعنی تکامل انسانی به هیچ وجه به دست نخواهد آمد در سطح عموم جامعه. و خاصیت بزرگ و نشانه بزرگ جامعه اسلامی در مقابل جامعه طاغوتی همینه. جامعه اسلامی اون جامعه یک وقتی نگاه میکنن در او از تبعیض و ظلم و نابرابری ها هیچ نشانه ای نباشه، در او از فقر، از محرومیت خبری نباشه. ما باید همت کنیم استکبار جهانی و ایادی و مزدورانش در این سالهای بعد از انقلاب با پیش آوردن مسائل و مشغولیت های فراوان ما را از این کار عقب انداختن. ما باید در این 10 سال در این زمینه بیش از این پیش می رفتیم. این یک پیام بسیار مهم است. اون چه باید قانون بشه، اون چه باید در قوانین تجلی پیدا کنه، اون چه باید مسئولین کشور در گفتارشون و در عملشون و در اجراییاتشون و در روش زندگیشون، به خصوص در روش زندگیشون اون رو نشان بدم، اینه. امام حمله تند خودشون رو به مرفهین بیدرد جامعه یک بار دیگه تکرار میکنن، اونهایی که از دردهای عمومی جامعه بیخبر و به اونها بی‌اعتنا، اونهایی که 8 سال جنگ سرنوشت ساز
در این ملت، در این مملکت و برای این ملت اونها رو به خود نیاورد. اونهایی که از گرفتاری های مردم سوء استفاده کردند، اونهایی که در وقتی ملت ما در مقابل دشمنان خارجی مشغول جنگه، در جبهه داخلی از پشت به او خنجر زدند، اونهایی که مردم رو در فشار و تنگنا قرار دادند، اینها بایستی در همه کارهای اجرایی ما و قضایی ما تجسم و تبلور پیدا کنه. این ندای درد آلود امام و امت. نکته دیگری که امام تکیه می کنن خطر رفاه طلبی است. خطر رفاه طلبی مخصوص اون کسانی نیست که به عنوان مرفهین جامعه و بی دردها و بی غمها شناخته شدن. اون کسانی که دل در گرو انقلاب دارن، اونها هم باید خودشون رو از شر شیطان رفاه طلبی و راحت طلبی حفظ کنن. این شیطان وسوسه گره، این شیطان بسیار برای نفوس ضعیف پرجاذبه است. نباید به دام رفاه طلبی بیفتن، نباید به دنیا طلبی رو بیارن. اون کسانی که به عنوان سربازان انقلاب و راهروان انقلاب یا پیشروان انقلاب شناخته شدن، و این بیشتر توجهش به ما مسئولینه، ما باید خیلی مواظب خودمون باشیم از اینکه به دام رفاه طلبی نیفتیم. این پیام رو یکایک مجریان کشور، یکایک سردمداران، یکایک مسئولان، یکایک نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکایک علما و روحانیونی که در مصادر امور قرار دارن باید مورد توجه قرار بدن. نکته دیگری که در مسائل داخلی امام به اون توجه فرمودن و به شکلی پدرانه و بسیار لطف‌آمیز اون رو مطرح کردن، خطر جنگ دروغین و تصنعی و دشمن ساخته میان دو گروه از سربازان انقلاب، که یکی دیگری رو به تهمت التقاط و گرایش به چپ متهم بکنه و اون دیگری طرف مقابل رو به تهمت ارتجاع و گرایش به اسلام آمریکایی متهم بکنه. این یک جنگ خطرناک دروغین حلیف و دشمن ساخته است. مواظب باشید. امام در این پیام به ما روحانیون توصیه کردند که به وظایف خودمون اهمیت بدیم، توجه کنیم و به جوانها بپردازیم، جوانها را از خودمون طرد نکنیم. احیانا شبهه ذهن اونها و نقطه ابهام فهم اونها رو عمده نکنیم، بزرگ نکنیم، اون رو وسیله روگردانی از اونها ندانیم، اون رو بهانه طرد اونها به حساب نیاریم. به جوانها هم تذکر دادم که بدانند روحانیت اون هسته است که بقای اسلام به حراست از این هسته بستگی داره. اون کسانی که سالهای متمادی سعی کردند که اسلام منهای روحانیت رو در ذهنها جا بیندازن، اونها خائنن، اونها یا نمیفهمن، اسلام رو نمیخوان، نه اسلام منهای روحانیت رو، روحانیت متعهد و مؤمن و مبارز و علمای دلسوز و اسلام شناس که مورد توجه امام در این پیام هستند و فرمودن هر جا از روحانیت من دفاع کردم از اینها دارم دفاع میکنم و نه از غیر اینها. اینها قدوه و اسوه جوانها هستند، باید به اونها توجه کنند و رو کنند. یک پیام جامع و کامل، جوانها رو به حرکت علمی و عملی تحریض کردند. حرکت علمی رسیدگی به مسائل علمی حوزه زندگی و حرکت عملی، یعنی پرداختن به جهاد و شهادت، علم و عمل آمیخته با هم، اون هم در دست و بال جوانان کشور، یک اعجوبه خواهد شد برای ادامه این حرکت عظیم به سمت هدفها. اینها فقط یک گوشه ای از رؤوس مطالب پیام امام در این بخش. حقیقتا اگر ما بخواهیم قدر این پیام رو بدانیم و از آن قدردانی بکنیم، باید اینها رو تکرار کنیم، بگیم، بیاندیشیم، تعلیم بدیم، یاد بگیریم، تا به صورت یک فرهنگ در جامعه در بیاد و برخورد صادقانه هم البته بکنیم با این پیام. برخورد صادقانه. خب من در پایان این خطبه دلم نمیاد که یاد شهدای مظلوم سال گذشته رو یک بار دیگه تکرار نکنم. شهدای حج حقیقتا مظلوم بودن. این 200 خورده‌ای زن حقیقتا مظلومانه کشته شدن. زوار ایرانی و حجاج ایرانی در خانه خدا و در مقابل چشم حجاج بیت الله مظلومانه کتک خوردن. اونج سال گذشته مزدوران آمریکایی و دشمنان ریشه‌ای با اسلام با این مسلمانان مؤمن و مخلص و عاشق انجام دادن در تاریخ دیگه سابقه نداره. حرم امن الهی رو ناامن کردن. زوار خانه خدا رو از خانه خدا دور کردند. دلهایی رو که مشتاق حج بوده، خدا میدونه اینهایی که به شهادت رسیدن چند سال منتظر این بودن که به خانه خدا برند و حج خانه خدا کنند. این دلهای عاشق رو در آستانه اعمال حج از حج محروم کردند، اگرچه اونها به جوار رحمت الهی رفتن. فاجعه بسیار بزرگی بود. این حادثه فراموش نشدنی است. خدایا تو میدانی از سال گذشته تا امسال، از وقتی که این حادثه شنیده شد تا این ساعت، هر وقتی من از این حادثه یاد کردم و به یاد آوردم، قلبم رو یک حزن عمیق و تمام نشدنی گرفته. خدا میدونه هرگز من در این مدت طاقت نیاوردم به صفحه تلویزیون به طور کامل نگاه کنم وقتی که این حادثه رو نشان میده. هیچ حادثه ای شاید در طول دوران انقلاب به قدر این حادثه در بنده اندوه و غم و حزن ایجاد نکرد، به خاطر مظلومیت این شهیدان عزیز. جشن ملت ایران رو عزا کردند، خدا لعنتشون کنه. هر سال از وقتی که حجاج ما راه می افتادن به سمت خانه خدا، یک شادی عظیمی برای ملت ما بود. دائما خبرهای اینها رو دنبال می کردن، از اونها خبر می گرفتن. امروز در مدینه راه پیمایی شد، امشب در مدینه دعای کمل خونده شد. مردم این دعای کمل رو از رادیو می شنیدن و به یاد اون حاجیانی که در کنار قبور ائمه بقی و کنار مزار رسول الله نشستند و دعا می‌خوانند، مردم اشک می‌ریختند. امروز در مکه راه پیمایی شد، امروز پیام امام خونده شد. این قضایا دانه دانه برای مردم ما مثل یک مژده شادی و پیروزی بود، تا وقتی که حجاج از مکه برمی‌گشتند. اوج شادی ما اون روزی بود که حاجی های ما، این 150,000، 160,000، 180,000 حاجی از مکه برمیگشتند و سرتاسر کشور رو یک موج سرور و جشن و شادی غرور آمیزی پر میکرد. اما دشمنان خدا سال گذشته این جشن رو عزا کردند، این شادی رو تبدیل به غم و اندوه کردند.
بنده معتقدم این حادثه در تاریخ باید بمونه، این شهادت بزرگ باید با یک رشته و پیوند عاطفی در اعماق جامعه باقی بمونه، منهای حرفهای سیاسی و روشنگریهای سیاسی که به جای خود لازم و مفید هست، جنبه عاطفی این قضیه باید فراموش نشه. بنده تصمیم گرفتم به یاد این عزیزان روزخانی راه بیاندازم و انشاءالله این روزخانی، اما دشمنان خدا سال گذشته این جشن رو عزا کردن، این شادی رو تبدیل به غم و اندوه کردن. بنده معتقدم این حادثه در تاریخ باید بمونه، این شهادت بزرگ باید با یک رشته و پیوند عاطفی در اعماق جامعه باقی بمونه، منهای حرفهای سیاسی و روشنگریهای سیاسی که به جای خود لازم و مفید هست، جنبه عاطفی این قضیه باید فراموش نشه. بنده تصمیم گرفتم به یاد این عزیزان روزخانی راه بیاندازم و انشاءالله این روزخانی رو ادامه خواهم داد. هر سال از شب ششم ذیحجه تا شب نهم 4 شب به یاد این عزیزان دور هم جمع بشیم. توصیه میکنم دیگران هم بکنن این کار رو، در مساجد، در منازل بگذارید این یاد شجاعت و مظلومیت با هم، یاد این حج و جهاد با هم، یاد این خونی که بر سرزمین مکه و کنار خانه خدا ریخته شد در تاریخ ما بمانه و بدانن نسل‌های آینده که این ملت چگونه مبارزه کرد و چگونه شجاعت به خرج داد. و امیدوارم که خدای متعال در این خونها برکتی قرار بده، در این شهادتها اونچنان عزت و عظمتی برای مسلمانها قرار بده که دشمنان اسلام و مسلمین رو پشیمان کنه انشاءالله. پروردگارا به محمد آل محمد ترا قسم می دهیم، روح شهیدان عزیز حج سال گذشته رو با ارواح اولیاء مطهر خودت محشور بگردان. پروردگارا به خانواده های اونها اجر و صبر عنایت کن. پروردگارا به ملت ما اجر و صبر و استقامت عنایت کن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على علی امیر المؤمنین و على الصدیقة الطاهرة سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. مسئله اصلی که امروز در این خطبه مطرح خواهم کرد مسائل مربوط به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت. لکن قبل از اون لازم می‌دانم به یاد امام باقر، باقر العلوم، اسوه مقاومت و علم و عمل،
که شهید امروز هست ادای احترام کنم و به شما برادران و خواهران عرض کنم که زندگی امام باقر مثل همین زندگی 10 ساله شما سر تا پا جهاد و مبارزه و پیشرفت و موفقیت بود. اون روز مردم مجاهدتش را می دیدند و امروز ثمرات عظیمش را می بینیم که در سراسر تاریخ اسلام این ثمرات گسترده و پراکنده است. و امیدواریم ما شیعیان خوبی برای اون حضرت باشیم و اون راه رو همچنان ادامه بدیم. در مورد این قطعنامه مسائل متعدد و مهمی هست که من به قدر کفاف وقت به صورت فشرده به اهم اونها اشاره خواهم کرد. اولا باید دانست که این مسئله قبول قطعنامه یکی از پدیده‌های بسیار مهم تاریخ انقلاب ماست. چه قبول قطعنامه به آتش بس و خاتمه جنگ منتهی بشود و چه با خباثت دشمن و بهانه گیری و جنگ افروزی او به خاتمه جنگ منتهی نشود. به هر حال این حرکت یکی از مهمترین حوادث و مهمترین حرکات و مهمترین آزمایش ها در تاریخ انقلاب ما بود. خیلی چیزها رو و خیلی حقایق زیبا رو از انقلاب ما آشکار کرد، چیزهایی که اگر این تجربه ها پیش نیاد به این روشنی دیده نخواهد شد. شجاعت رهبری کشور رو و رهبری انقلاب رو، اون قدرت و صلابت معنوی و شجاعت روحی و اخلاقی که در یک لحظه یک موضعی رو به خاطر مصلحت اسلام و مسلمین اتخاذ میکنه و اعلام میکنه که دنیا در مقابل این موضع‌گیری متحیر میمانه. این شجاعت از شجاعت در جنگ بالاتره. این اون شجاعت اخلاقی و روحی است که کمتر کسی از بزرگان عالم اینقدر توانسته است اون رو در اعمال و رفتار خود نشان بده. دلبستگی رهبر و امت دنبال رو او به اسلام و مسلمین، به مصالح اسلامی که اون وقتی که مصلحت اسلام ایجاب میکنه، که حالا در این باره مختصری بعدن عرض خواهم کرد، وقتی پای مصلحت اسلام در میانه، ناگهان یک موضعی رو در پیش میگیره که علی ظاهر با موضع گذشته او 180 درجه اختلاف جهت داره. چون اسلام اینو میخواد، چون مصلحت انقلاب و مصلحت کشور و مصلحت ملت این رو ایجاب میکنه، یعنی فانی شدن در مصالح اسلام و مسلمین. یکی از نکات زیبایی که باز آشکار شد اتحاد و پیوند مستحکم بین مردم و امام. به مجرد این که معلوم شد که رضایت امام و تصمیم امام پای این قضیه است، ناگهان همین ملتی که مشتها رو گره کرده بودند و فریاد جنگ سر می دادن، گفتن که اماما پیامت رو شنیدیم و ما تسلیم پیام تو هستیم.
این اطاعت و انقیاد امت، اون هم امتی بیدار، امتی که ملتی که بزرگ و کوچک اون سیاسی هن. مردم ما مردم چشم و گوش بسته ای نیستن. یه وقت یه ملتی هستن که اصلا نمیدونن توی دنیا چه میگذره، در کشورشون چه میگذره، دولت یعنی چه، جنگ یعنی چه، صلح یعنی چه. خب یه چنین ملتی اشکالی نداره که به حرکت بزرگترها و پیشوایان خودشون به هر طرف که اونا رفتن حرکت کنن. ملت ما اونجور ملتی نیست. امروز من گمان نمی کنم در دنیا هیچ ملتی باشه که شعور سیاسی و درک سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی به قدر ملت ما باشه. در شهرها، در روستاها، بزرگ، کوچک، زن، مرد، قشرهای مختلف، همه نسبت به مسائل کشور، مسائل دولت، مسئولین کشور، مسائل جهانی، آمریکا، اسرائیل، شوروی، دشمنی‌ها، دوستی‌ها، جبهه‌بندی‌ها، سازمان ملل، شورای امنیت، نسبت به این مسائل سیاسی همه مردم ما امروز آشنان. یک ملت آگاه، روشن، تصمیم گیرنده، اعتراض کننده، صاحب نظر، صاحب اراده، که خیلی جاها ممکنه نظر مسئولین را هم قبول نداشته باشه، اون را هم اعلام بکنه. یک چنین ملت بیدار، هوشیار، سیاسی، آگاه، با اراده رو مشاهده میکنیم که در مقابل رهبرشون اونچنان با اعتقاد، با انقیاد، با قبول برخورد میکنن که این نشان دهنده اتحاد کامل بین امام و امته. این یکی از اون زیبایی های عظیم این انقلاب ماست. هیچ کس اعتراض نمی کنه. چرا؟ چون رهبرشون رو میشناسن. امام هم خودشون فرمودن من شماها رو میشناسم، شما هم من رو خوب میشناسید. درسته، در این چند سال امام عزیز یکایی که این ملت شما رو شناختن، اون روح بزرگ، اون فدایی بودن در مقابل مصالح اسلام، اون بیرودرواسی بودن نسبت به حقایق و عدم اقماز از اونچه که منطبق بر مصلحت اسلام و مسلمینه، اون آمادگی برای فداکاری و شهادت که در شما هست، اون روح بلند و بزرگ و فکر حکیمانه و دوراندیش و مصلحتیاب و جهتیاب، اینها رو مردم در امام آزمایش کردن، تجربه کردن. امامم ملت خودشون رو، ملت خودش رو، ایمانشون رو، اخلاصشون رو، فداکاریشون رو، هوشمندیشون رو خوب فهمیده و خوب شناخته. حقیقتا پیوند بین این امام و امتش و معرفت این دو نسبت به همدیگه یکی از اون نکات بسیار مهم این برهه از زمان بود که این جور به این وضوح آشکار شد و روشن شد. حتی از همه بالاتر به نظر من نیروهای مسلح ما بودن. سپاه با اون شور و حماسه خودش و ارتش با اون اقامت طولانی خودش در میدانهای نبرد که نیروهای مسلح معمولا علاقمندن به این که جنگ رو ادامه بدن، اونا مایلن که قدرت نمایی کنن، اونا مایلن که عظمت و قوت خودشون رو به دشمن نشان بدن و بینی دشمن رو به خاک نمالن. اما همین نیروهای مسلح ما، سپاه و ارتش ما هم در مقابل امام اظهار انقیاد کردن، چون فرمان امامه. این خیلی چیز با عظمت و با شکوهی است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی در پاسخ به امام نوشتند و پیام دادند که اماما ما هر چی شما بگید قبول میکنیم، در حالی که ما میدونیم طبیعت نیروهای مسلح و روحیه نیروهای مسلح یه روحیه است که میل به جنگ و به تعرض داره. اون شور انقلابی، اون روحیه نظامیگری میخواد که بره در میدان جنگ و خودش رو نشان بده و دشمن روشو به خاک بنشانه. اما چون امام اراده کرده، چون امام این رو مفید دانسته و به طبق مصلحت تشخیص داده و نظر مسئولین کشور رو تأیید فرموده و به این کار اقدام کرده و تصمیم گرفته، لذا اونها هم میگن ما تسلیمیم که اینی که از اون نکات بسیار جالبی بود که در این برهه از زمان نشون داده شد و آشکار شد. خب یه نکته دیگه این است که این حادثه در دنیا تحلیل های زیادی رو برانگیخت. بعضی ها در دنیا تحلیل اقتصادی کردن، گفتن ضرورت های اقتصادی ایران رو به این موضع رسوند. بعضی ها تحلیل نظامی کردن، بعضی ها تحلیل سیاسی کردن، هر کسی یه حرفی زد. و حقیقت اینه که از اول انقلاب تا حالا دشمنان ما هرگز در هیچ حادثه‌ای از جمله در این حادثه نتوانستن یک تحلیل درست و واقع بینانه‌ای به دست بیارن و ارائه بدن. بنده عرض میکنم تحلیل‌های دنیا نسبت به اونچه که اتفاق افتاد تحلیل‌های ناقص یا سرتاپا غلط و دروغه. تحلیل واقعی این نیست، مسئله این نیست. مسئله رو در اون حد مجملی که میشه گفت من در یه جمله عرض میکنم و اون جمله رو برای شما تبیین میکنم. اون جمله این است که من عرض میکنم مسئولین نظام تشخیص دادن و امام عزیز و بزرگوار بر این تشخیص صحه گذاشتن که امروز قبول قطعنامه به صلاح اسلام و انقلاب و کشوره. حالا چطور به صلاح؟ چه عواملی وجود داره و چه حوادثی وجود داره که قبول قطعنامه امروز به نفع انقلابه؟ همه مردم تشنن مشتاقن که این عوامل و حوادثی که امام در پیامشون اشاره کردن اینا رو بدونه. بنده این عوامل و حوادث رو خیلی خوب میدونم و میتوانم برای شما بیان کنم و هیچ جمله‌ای که به مردم نشود گفت در این عوامل و حوادث نیست. من این رو قرص و محکم به شما عرض می کنم. ما اگر این عوامل و حوادثی را که امام اشاره کردن به شما ملت عزیز بگیم، مطمئنن نیروی عظیم شما بیشتر به کار خواهد آمد تا در این مرحله اون کاری که باید انجام بده انجام بده. و تمام ملت ایران مگر افراد معدودی که خائنند و مزدور بیگانه هستند که بالاخره گوشه و کنار از این قبیل پیدا میشن، غیر از اونها تمام ملت ایران محرمند که به اونها این عوامل و حوادث گفته بشه. البته در حالی که شما محرمها این مطالب رو از دهان من میشنوید، گوشهای نامحرم هم متاسفانه خواهد شد. اگر ما میتونستیم فضایی رو پیدا کنیم یا به وجود بیاریم که اونچه را که به شما گفته میشود و ملت ایران محرم دانستن او هست، فقط ملت ایران اون رو بشنوه و دشمن از او اطلاع پیدا نکنه، اگر یه چنین فضایی رو ما پیدا میکردیم، شک نداشته باشید بنده و دیگر مسئولین نظام میامدیم یکی یکی این عوامل و حوادث رو میگفتیم و مطمئنن نظر موافق همه رو جلب میکرد. اما چه کنیم، هر چی که به شما گفته بشه دشمن شما هم او رو خواهد شنید. گوش نامحرم و خائن دشمن نباید بشنوه. ما رموز انقلابمون و اسرار کشورمون رو مایل نیستیم دشمن ما بشنوه، لذا نمیگیم. یه عده‌ای ممکنه در ذهنشون حلجان کنه که شاید ما محرم نبودیم. نه خیر، شما محرمی، شما خودی هستی. قضیه خود شماست، مربوط به خود شماست. ما هم که تصمیم میگیریم کارگزار شما هستیم. چون شما به ما اطمینان کردید، ما داریم مسئله شما رو به نفع شما اونجور که تشخیص میدیم و طبق حجت شرعی و وظیفه شرعیمون راه میبریم و حرکت میدیم. چطور شما محرم نیستید؟ شما محرمی، دشمن شما محرم نیست. اون گوش نامحرمی که نباید بشنوه، او از رموز و اسرار کار شما آگاه خواهد شد، لذا حالا وقتش نیست و نباید گفت. همطور که امام فرمودن انشاءالله یه روزی خواهد رسید، اون روزم مال چند سال دیگه نیست، خیلی زودتر از اینها انشالله وقتی خواهد شد که ما بتوانیم برای مردم شرح بدیم و دلائل و اون عوامل و حوادث و عللی که امام در پیامشون اشاره فرمودن اینا رو تشریح کنیم، بگیم ایناست علل و مردم خواهند فهمید و درک خواهند کرد و روشن خواهد شد. اونی که امروز باید فهمید اینه که اون چیزی که تصمیم گرفته شد این برگشت از شعارهای اصولی ما به هیچ وجه نیست. دشمن نمیتوانه در اینجا ما رو متهم کنه که ما از اصول خودمون برگشتیم، حاشا و کلا. انقلاب اسلامی و رهبری عظیم الشأن آن و مسئولین این انقلاب و این نظام با ذره ذره وجود خودشون و با لحظه لحظه عمر خودشون از اصول انقلاب اسلامی و از روح آشتی ناپذیری این انقلاب با ابرقدرت‌ها و مستکبران عالم حراست و دفاع خواهند کرد. در تاریخ ما هم یک بار دیگه اتفاق افتاد، در زمان پیغمبر در سال ششم هجرت، یعنی 1402 سال قبل از این، رسول خدا با عده‌ای راه افتادن به قصد ورود به مکه و پیغمبر به اونها وعده داده بود، خدای متعال به پیغمبر گفته بود و وعده داده بود پیغمبر به مردم از قول خداوند که ما وارد مکه خواهیم شد. آمدن مسلمان ها با امید این که وارد مکه خواهند شد در محلی به نام حدیبیه، دشمن راه اونها رو سد کرد، مانع از حرکت اونها شد، میخواستن حمله کنن، اونها رو قصد عام کنن، از بین ببرن. خدای متعال اونها رو حفظ کرد، مسلمین و بندگان خودش رو، و قضیه منتهی شد به نوشتن یک صلح‌نامه که به صلح حدیبیه معروفه. وقتی که صلح‌نامه رو می نوشتن، پیغمبر نام خودش رو نوشت و فرمود امیرالمؤمنین نوشت، بعد از اون کلمه رسول الله رو نوشت. اونا اعتراض کردن، گفتن ما به رسول الله بودن تو اعتقادی نداریم. پیغمبر گفت بسیار خوب، این کلمه رو پاک. امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله، من دلم نمیاد کلمه رسول الله رو پاک کنم. پیغمبر فرمود بده من خودم پاک کنم. گرفت کاغذ رو از امیرالمومنین، اون جایی که رسول الله نوشته بود با دست مبارک خودش اونو پاک کرد. پیغمبر این صلح‌نامه رو با کلمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد که شعار اسلامی است. اونا گفتن ما قبول نداریم، ما این رحمانی که تو میگی نمیشناسیم. بنویسید بسمک اللهم، همون شعاری که مشرکین و کفار قریش داشتن. پیغمبر فرمود بسیار خوب، بسم الله ننویسید، بنویسید بسمک اللهم. اونچنان وضعیتی پیش آمد که یه عده، اولا همه مسلمان ها دچار تعجب شدن، یه عده از مسلمان های داغ و تند فریادشون بلند شد که یا رسول الله چیکار داری میکنی؟ مگر ما حق نیستیم؟ مگر اینا باطل نیستن؟ این چه جور تسلیمیست که شما روشیست که در پیش گرفتیم؟ یه نفری هم از سرشناس‌های مسلمان‌ها گفت من حتی در پیغمبری پیغمبر شک کردم اون روز. میدونید خدای متعال از این حادثه در قرآن به چه تعبیری یاد کرده؟ این آیه معروف و آیات اول سوره انا فتحنا که می‌فرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا، راجع به همین صلح. این فتح مبینی که در قرآن یاد آوری شده، این فتح مبین جنگ بدر و حنین و احد و احزاب نیست، صلح حدیبیه است. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما فتح آشکاری رو برای تو تدارک دیدیم. وقت مسلمان ها نمی فهمیدن. همین آیه‌ای که در اول خطبه اول خوندم این مطلب رو بیان میکنه، فعل ممالم تعلمون، خدا چیزی رو میدونست که شما نمیدونستید. پیغمبر فرمود صبر کنید، تحمل کنید، نتیجه معلوم خواهد شد. در تاریخ اسلام می نویسن برکاتی که بر صلح حدیبیه مترتب شد بر هیچ جنگی از جنگ های پیغمبر مترتب نشده بود و 6 سال پیغمبر تا اون تاریخ با کفار قریش جنگیده بود و این صلح حدیبیه به معنای نفی جنگ بدر و احد نبود. در جنگ های قبل از صلح حدیبیه یه جا پیغمبر به طور مطلق فاتح شده بود مثل بدر، یه جا پیغمبر شکست خورده بود مثل احد، یه جا پیغمبر مورد محاصره قرار گرفته بود مثل احزاب، یه جا به متارکه منتهی شده بود مثل بعضی از جنگ های دیگه. این جنگ ها سر جای خودش بود. صلح حدیبیه به هیچ وجه شعار جنگ بدر و احد رو تخطئه نمی کرد. پیغمبر شعار جنگ با کفار و مشرکین رو که پس نگرفته بود، موعظه پیغمبر تغییر نکرده بود، اما مصلحت اون روز اون بود، همچنانی که مصلحت جنگ بدر اون بود، مصلحت جنگ احد اون بود، مصلحت جنگ احزاب اون بود. این ریشه تاریخی این کار. میبینید که همه چی در تاریخ اسلام منطبق با یک نظام منطقی و روشن در جای خود گذاشته شده. مسئله این. خب من حالا اصل ماجرای قطعنامه رو مختصری تشریح کنم با اینکه شما نسبت به اون آشنا هستید. قطعنامه 598 قطعنامه ای است که شورای امنیت در حدود 1 سال پیش صادر کرده بود که چند ماده داره، در حدود 10 ماده شاید، که ماده اول او آتش بس. بعد از آتش بس یه سری کارهای دیگه است، از جمله عقب نشینی تا مرزها، از جمله تضمین آرامش در مرزها، از جمله تعیین متجاوز و شروع کننده جنگ، از جمله بازسازی، از جمله استقرار یک آرامش در منطقه. بعضی این حرفها که این قطعنامه 598 که ما قبلا به عللی که توضیح قبلا دادیم در گذشته اون رو نمیپذیرفتیم و حالا به جهت همون مسئله‌ای که اشاره شد این رو ما پذیرفتیم و قبول کردیم، به قدم اول او آتش بس. آتش بس را هم دبیر کل سازمان ملل باید متعهد بشه و اوست که این کار رو انجام خواهد داد. این مسئله قطعنامه. ما گفتیم این قطعنامه رو ما قبول داریم. البته قبول قطعنامه به معنای این نیست که به مجرد قبول آتش بس مستقر خواهد شد، نه. این بسته به تلاش دبیر کل که چقدر انگیزه و همت و توانایی داشته باشه و دنبال این قضیه رو بگیره تا اینکه آتش بس برقرار بشه و بعد از آتش بس هم کارهای دیگری که در اون قطعنامه پیش بینی شد. این مسئله قطعنامه و سر و کار این قطعنامه با سازمان ملل و با شورای امنیت. چند تا نکته رو من اینجا باید در پیرامون این قطعنامه عرض بکنم. یه مسئله این است که تا این ساعت عراق نسبت به این قضیه صادقانه برخورد نکرده. این رو دنیا باید بفهمه. ما داریم این رو اعلام میکنیم. بهانه جویی و بهانه گیری کرده. این بهانه جویی و بهانه گیری عراق اگرچه ممکنه کار رو به تأخیر بیندازه یا موجب بشه که اصلاً مسئله آتش بس پیش نیاد و روند جنگ ادامه پیدا کنه، اما در این حال یک فایده بزرگ وجود داره و او افشا شدن چهره جنگ افروز، جنگ طلب متجاوز خبیث رژیم صدام حسین. این رو دنیا خواهد فهمید و اگر این بهانه گیری ها ادامه پیدا کنه بیشتر خواهند فهمید و حرفی که ما در طول این مدت میزدیم ثابت خواهد شد. ما از اول می گفتیم که طبیعت رژیم عراق و این بعضی های افلقی که بر سر کار هستن طبیعت آتش افروز و جنگ طلبه. الان در همین چند روزه چند تا بهانه رو اینها مطرح کردن. یکی از بهانه ها اینه که گفته ما آتش بس نمی خواهیم، ما صلح می خواهیم. اینا هم اعلام کردن، هم با آقای معمر قذافی گفته که او دیشب تلفنی به من اطلاع داد که صدام حسین میگه ما آتش بس نمیخواهیم، ما صلح میخواهیم. بنده به او گفتم که هر صلحی اگر بخواد انجام بگیره با آتش بس شروع خواهد شد. صلح بدون آتش بس که معنی نداره. اگر او نمیخواد بهانه جویی بکنه و آتش بس رو عقب بیاندازه، این حرف یه حرف غیر منطقی و غلط و غیر قابل قبولی است. ما تمام بندهای قطعنامه رو میخواییم، نه فقط آتش بس. ما که تشنه آتش بس نیستیم. این قطعنامه با همه بندهاش بایستی انجام بگیره. راه اجرای او هم دبیر کل سازمان ملل که ما این رو گفتیم، دیشب هم با آقای قذافی این رو تکرار کردیم، گفتیم همون طریقه منطقی و قانونی و معمول خودش بایستی اجرا بشه و هیچ چیز دیگه رو ما آماده نیستیم قبول بکنیم. دبیر کل سازمان ملل مشغول میشه، کار میکنه و تحرکات سیاسی خودش رو، البته با سرعت هرچی بیشتر این کار باید انجام بگیره که این دشمن بهانه‌گیر آتش افروز فرصت بهانه‌گیری های بیشتر پیدا نکنه. این یکی از بهانه هاست که ما صلح میخواییم، آتش بس نمیخواییم. خب آتش بس مقدمه صلحه. میگفتن که ایران حرکت تاکتیکی داره میکنه. امام فرمودن نه، این حرکت حرکت تاکتیکی نیست، این حرکت واقعی و صادقانه است. در پیامشون فرمودن که ما اینی که گفته بشه که این یک تاکتیکه که ایران به کار میزنه، ما اینو رد میکنیم، تقریع میکنیم. صادق تر و قاطع تر از قول امام و امت در این دنیای بزرگ هیچ قول صادق و قاطعی وجود نداره و امام به این صراحت اعلان کرد. بهانه دیگری که باز مطرح کردن و تکرار میکنن اینه که ما میخواهیم با ایران مذاکرات مستقیم انجام بدیم. اینم به نظر ما یک بهانه است، فرار کردن از وظایفی که در این مرحله بر عهده طرفین وجود داره. میخوان از این وظایف فرار کنن. ولی خب مذاکره مستقیم در جای خودش، اون وقتی که کار به مذاکره مستقیم برسه، خب ممکنه مذاکره مستقیم هم انجام بگیره. این یک شرط اضافه ای نیست که یه نفری بیاد بگه ما میخواهیم مذاکره مستقیم بکنیم. در شرایط کنونی دبیر کل واسطه است و بایستی اقداماتش رو انجام بده و دنبال بکنه. ممکنه در خلال کار به مذاکره مستقیم هم منتهی بشه، کسانی خواهند رو از دو کشور می نشینن، حرفاشون ممکنه با هم دیگه بزنن. این یک بهانه جویی است، این بهانه گیری است. این برای این است که کار عقب بیفته. بنابراین ما تا این لحظه نشانه های بی صداقتی رو و بهانه گیری رو و جنگ افروزی و تجاوز طلبی رو در دشمن خودمون دیدیم، که البته ما قبلا هم این رو بارها دیدیم و تکرار کردیم و تجربه کردیم و امروز دنیا داره اینها رو مشاهده میکنه و ما اصرار داریم که دنیا روی این بهانه ها تکیه کنه و حقیقت اونها رو درک کنه. این یه نکته. نکته دومی که ما به مردممون میخواهیم مؤکدن بگیم، این احتمال وجود داره که عراق بخواد با این بهانه جویی ها آتش افروزی رو همینطور ادامه بده، که البته در این صورت چهرش افشا خواهد شد. اما ما مردم ایران باید هوای کار خودمون رو داشته باشیم. حواس شما مردم باید کاملا جمع باشه، نیروهاتون باید کاملا آماده باشه. نیروهایی که در جبهه نبرد هستن باید با آمادگی کامل، با مراقبت و هوشیاری کامل، با در حذر بودن از توطئه دشمن و حیله دشمن، مردها رو حفظ کنن و خطوط خودشون رو نگه بدارن. و عموم ملت هم همینطور. روند حرکت به جبهه ها بایستی با همون قوت و قدرت ادامه داشته باشه و نیروهای سرزنده ما و تازه نفس ما و قدرتمند ما باید آماده باشن که اگر دشمن به فکر حیله‌گری افتاد، بتونن در زمان مناسب و در سرعت لازم پاسخ رو به خودش برگردونن. یک نکته دیگری که من باید حتما بگم اینه، یه عده ای آدم های منافق و درو و خبیث ممکنه در داخل کشور پیدا بشن و تبلیغات خارجی هم به اونها کمک بکنه و دامن بزنه که بخوان غرور ملی ما رو بشکنن، اینجور تفهیم کنن به ملت ما که با قبول قطعنامه غرور ملی ما جریحه‌دار شده و بخوان جریحه‌دار بکنن با حرف خودشون و با کار خودشون غرور این ملت مقاوم و بزرگ رو. من به شما عرض میکنم ما به مذاکره کننده های خارجی هم در این چند روز اینو با قاطعیت و قدرت گفتیم، غرور ملت ما امروز از همیشه با صلابت‌تر و عظیم‌تر و درخشان‌تره. ملت ما اون ملتی است که 8 سال تمام بدون کمک گرفتن از هیچ دولت و قدرتی و بدون تکیه بر هیچ تکیه گاهی غیر از شخصیت خودش و خدای خودش توانسته در مقابل یک رژیمی که شرق و غرب او را کمک کردن و به او کمک تدریق کردن ایستادگی کنه و مقاومت کنه و توانسته جلو حملات ویرانگرانه اون دشمن رو سد کنه و از کشور خودش و ملت خودش و مردهای خودش و انقلاب خودش دفاع کنه. چه غروری بالاتر از این؟ اون چه شما ملت بزرگ در این 8 سال انجام دادید پایه‌گذار یک غرور ملی تمام نشدنی و پایان ناپذیره. مگر شوخی 8 سال جنگ، این چنین جنگی، 8 سال مقاومت، 8 سال دفاع مقدس، اگر این دفاع شما نبود میدونید چه میشد؟ اگر این مبارزه فداکارانه ملت ما و جوانهای ما نبود میدونید شرق و غرب چه خوابی برای این کشور و این انقلاب دیده بودن؟ اگر این شهدای عزیزی که در طول این 8 سال در راه حراست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به خاک و خون غلتیدن، اگر این فداکاری را از خودشون نشون نمی دادن میدونید امروز از انقلاب چی باقی مونده بود؟ اگر این فداکاری را شما نمی کردید، اگر خانواده های شهدا اون استقامت را نمی کردن، اگر شهدای عزیز ما اونجور در جبهه ها حضور پیدا نمی کردن و خون خودشون را در راه خدا نمی دادن، امروز از انقلاب ما هیچ اثری باقی نبود و ملت بر جان و مال و ناموس این ملت و دشمن بر جان و مال و ناموس این ملت مسلط شده بود. شما توانستید حیات این ملت رو، شرف این ملت رو، استقلال این ملت رو، حیثیت جهانی این ملت رو شما توانستید حفظ کنید با مقاومت خودتون. این کار کار رزمندگان عزیز ماست، این کار کار شهدای بزرگوار ماست که امام فرمودن مقامات معنوی و فلسفه شهادت رو با این چشمهای ظاهربین نمیشه دید. حقیقت هم همینه. شهدای ما توانستن بزرگترین دستاورد اسلامی در طول تاریخ بعد از صدر اسلام تا امروز رو با خون خودشون حفظ کنن. وقتی یا بگوی دشمن صفت یا ابله و نادان گوش کنار پیدا بشن بگن که بله شهدا خونشون هدر ره، شهدا با خون خودشون با فداکاری خودشون توانستن اسلام رو حفظ کنن و انقلاب رو حراست کنن. این عظمتی که امروز این ملت در دنیا داره و چشمهای دنیا به سمت این ملت دوخته است به خاطر خون همین شهداست، به خاطر استقامت همین خانواده های عزیز شهیدان ماست، به خاطر رزم این رزمندگان ماست. سپاه ما، ارتش ما، بسیج ما توانستن عظمت این ملت رو حفظ کنن و این ملت پشتیبانی نیروهای مسلح کرد و خودش لباس رزم پوشید. این بزرگترین مایه غرور ملی ماست. یه نکته دیگری که من باید اضافه کنم اینه، بعضی از این عناصر فرصت طلب و بددل که هیچ وقت با انقلاب و با اسلام آشتی نکردن، از این فرصت ها
خیلی استفاده میکنن اونها برای تنپاشی. اینا کسانی هستن که از اول با جنگ مخالف بودن، حالا مؤمنین حزب الله و رزمندگان و پاک باختگان صادق عاشق رو مورد خطاب قرار میدن، میگن دیدید شما حالا رسیدید به اون حرف ما. این بسیار ابلهانه است. این مثل اینه که کسانی که در جنگ احد خیانت کردند و در جنگ احزاب با پیغمبر در میدان جنگ شرکت نکردن، اینا بیان در صلح حدیبیه بگن دیدید که ما اونجا نیامدیم حق با ما بود. این قضیه غیر از اون قضیه است. اون کسانی که در این چند ساله در بزرگترین حماسه تاریخ این ملت شرکت نکردن تا ابد سرشکستن.
زنده باشید، زنده باشید.
این تجربه عظیم این ملت یه عده‌ای رو برای همیشه و تا ابد سرشکسته کرد، یک عده ایران برای همیشه و تا ابد سر بلنده. اون کسانی که 8 سال خونین ترین تجربه این ملت رو دیدن و از کنج عافیت خودشون بیرون نیامدن، اینا تا ابد سر شکستن. اون کسانی که اطلاعات بزرگ این ملت رو دیدن و از این اطلاعات برای پر کردن کیسه های خودشون استفاده کردن، اینا تا ابد سرشکستن. اینا خیال نکنن که حالا پذیرش قطعنامه حرف اونا رو سبز کرد. نه، حرف اونها به معنای نشانه ننگی بر پیشانی اونهاست تا ابد. اون کسانی که نگاه کردن که جوانهای پاک و خالص این ملت میرن توی جبهه‌ها پرپر میشن و حاضر نشدن یک قدم در این راه بردارن، اینا دیگه فرصتم از دستشون رفت و تا ابد سرشکستن. اینا سرشکسته ها. اما یه عده‌ای هم تا ابد سربلند، اون مردمی که به ندای امام پاسخ دادن، اونهایی که به ندای انقلاب پاسخ دادن، اونهایی که هر وقت جبهه به اونها نیاز داشت خودشون رو در سنگر حاضر کردن، اونهایی که نگذاشتن اسلام به انقلاب قریب بمونه، اونهایی که شهید دادن، اونهایی که سلامتیشون رو دادن، اونهایی که مالشون رو دادن، اونهایی که وقتشون رو دادن، اونهایی که تلاش مناسب رو در هر برهه‌ای از زمان انجام دادن، اونها در طول تاریخ ما و تا ابد سربلند و سرافرازند. معذرت میخوام، خیلی طولانی شد. من مطالب تراوانی رو دلم میخواد با شما در میان بذارم و نکات گوناگونی رو یادداشت کردم که اینجا بگم، لکن الان چشمم افتاد ساعت، دیدم دیر شده، خطبه عربی رو هم باید بخونم. یک دعا میکنم قبل از آنی که خطبه عربی رو شروع کنم. پروردگارا به حرمت محمد آل محمد پیوند مقدس بین امام و امت رو همواره مستحکم بدار. پروردگارا این ذخیره بزرگ الهی رو برای ملت ما، این امام و رهبر بزرگوار عزیز رو برای ما حفظ کن. پروردگارا به محمد آل محمد طعم شیرین پیروزی در میدانهای گوناگون رو برای این ملت به این ملت بچشان. السلام علی جميع المسلمین و المسلمات.